عليكم السلام ورحمة الله جميعا، سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روز با سعادت ولادت خانم فاطمه زهرا السلام علیها رو به ساحت مقدس آقای امام زمان علیه السلام، رهبر عظیم و شأن انقلاب اسلامی، تمام رهروان راستین اون حضرت و فرد فرد شما عزیزان تبریک عرض می کنم و روایتی رو راجع به خلقت نوری آن حضرت در آغاز جلسه می خوانم که شاید وسیله شفاعت ما محضر اون حضرت بوده باشد و این حرکت نورانی عزیزان مورد توجه و عنایت خاص اون حضرت قرار بگیرد. امام جواد علیه السلام می فرماید ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردن به وحدانیته ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه فمکثوا الف دهر ثم خلق جمیع الاشیاء فاشهدهم خلقها و اجرا طاعتهم علیها و فوض امورها الیهم. در روایتی دیگر راجع به تسبیح خانم فاطمه زهرا السلام علیها امام صادق علیه السلام می فرماید تسبیح فاطمه علیها السلام فی کل یوم فی دبر کل صلات احب الالله من صلات الف رکعت فی کل یوم. زاداش که راجع به خلقت نوری و مقام نوری و معنای تسبیح خانم زهرا السلام علیها بحث بشود، به لحاظ ضیق وقت و ادامه بحث ها در بحث قبلی رو ادامه می دهیم. عرض شد که انسان ها بعضی ها دارای روح بسیار لطیفی هستند و یا یک یقظه و بیداری عمیقی در آنها ایجاد شده و اینها توسط به گناهاشون توبه خیلی سنگین پیدا می کنند و آنچنان که از شدت ناراحتی بر خود فشار اضافی و طاقت فرسا می آورند. باید بدانیم که این در بحث شیطان شناسی البته باید باز بشه که بحث بسیار مهمی است در مسیر تربیتی، که این ابلیس ملعون سه شگرده های عجیبی دارد. این ملعون از جاهای مختلف و روزنه های مختلف بر انسان نفوذ می کند و او را قدم به قدم از مسیر حق جدا می کند. یکی از روزنه ها قوه وهم انسان است، یکی دیگر از محل نفوذهای او افراط و تفریطی است که انسان در مسیر تربیت پیدا بکند. این ملعون هر استعدادی که در شخص ببیند از اون زمینه سوء استفاده می کند و او را به افراط می کشد یا در نقطه مقابل به تفریط می کشد و بعد از اونجا نفوذش را و کارش را و خطرش را وارد می کند. مثلا کسی که زمینه گناه دارد از همونجا وارد می شود تا به بدترین صورت عمق گناه فرو ببرد. یه وقت شخص حال توبه دارد، همینطور طوری بر او نفوذ می کند که این حال ناراحتی از گناه و خطاهای خود را آنقدر سنگین برایش وارد می کند که شخص را بر فشار روحی و روانی وارد کند و از فشار روحی و روانی این بار هم به خستگی های مفرد و تا جایی که دیگر نشاط رو از او می گیرد و ای بسا حتی امکان عمل به وظایف رو هم به لحاظ شدت ضعف و به هم ریختگی درون از او بگیرد. بنابراین سنن اشخاصی که حالت خوف دارند اگر احساس کردند که به سمت مریضی، فشار روحی، فشارات فکری می روند، این اضافه دیگه مربوط به شیطان است. اونجا فوراً بایستی به رحمت خدا سنج بزند، تو دهن شیطان بزند و توجه کند که همین دلشکستگی، همین پشیمانی جدی خودش از رحمت خداست، خودش علامت عنایت خداست و اینطور نیست که از رحمت خدا ناامید بشود، اینطور نیست که بگوید من چگونه اینها را جبران خواهم کرد. خود این پشیمانی از این شدت خودش رحمت الهی است. قرآن به صراحت می‌فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. مولا علیه السلام می‌فرماید التوبه تستنزل الرحمه، همین حال جدی توبه دلشکستگی خودش رحمت خدا رو سرازیر می کند. در جایی می فرماید لا شفیع انجح من التوبه، هیچ شفیعی کارسازتر از توبه نیست. این حال توبه عنایت خداست. در جایی می فرماید اخلاص و توبته یسقط الحوبه، این چنین پشیمانی و توجه به سوی او و جدی گرفتن در جبران مافات خودش موجب امید است که گناه ها رو ساقط کنه. در جایی می فرماید حسن توبته یمحو الحوبه، زیبای توبه همین است که حقیقتاً دیگه از درون ناراحت دلشکسته شده و نگران هست اینها رو چه زور جبران کند، نه دیگر به حدی که از این امید قطع بکند و شیطان ملعون او رو به وادی‌های دیگر بکشد. در جایی می‌فرماید من اعطیت توبه لم یحرم القبول، و من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفره. همین که حال توبه پیدا کرده امید پیدا بکنه که خدا او را قبول میکند، امید پیدا بکنه که خدا او را میبخشد. در یک روایتی که خیلی این روایت امیدوارتر کننده از همه روایات، امام صادق علیه السلام میفرماید اوحى الله عز وجل الى داوود النبی علی نبینا و علیه السلام یا داوود این عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم رجع و تاب من ذلک الذنب و استحیا منی عند ذکره غفرت له و انسیته الحفظه. شاهد مثال ما این نکته روایته و ابدلته الحسنته ولا ابالی و انا ارحم الراحمین. این چه مژده بزرگی که انسان وقتی چنین حال توبه و توسل پیدا کرد، خدا می‌فرماید من اصلاً همین گناه‌های او رو تبدیل به حسنه می‌کنم. چه کسیه که به من بگوید چرا، چگونه؟ قدرت حکومت مطلقه خدا احدی زورت این که چرا فلان گناهکار رو تبدیل به حسنات کردی؟ ما در این گونه مواقع باید تو دهن شیطان بزنیم و به نفس خودم خطاب بکنم، بگویم ای نفس، ای شیطان، اون موقع منا این زور وقت مضایع کردی، الانم میخواهین زور دیگر مرا بیچاره کنید. اگر راست راستی این توبه من، پشیمانی من روی حقیقت هست، لازم نیست این چنین خودم رو در به داغون بکنم، اینها رو در عمل نشون بدم. توبه بایستی در عمل ظهور پیدا بکنه. اگر اون موقع فلان گناه را گرفتار بودم، حالا دیگر از هر گناهی خودم را کنترل بکنم، با نیروی بالا، با نشاط بالا، ما بقی عمرم را با توجه بیشتر به وظایفم پیگیری بکنم. اگر راستی توبه صحت بدم، این حال ناراحتی و ناگواری رو جهت بدم به سمت اون فضای عملیاتی، اونگار رشدی که از اون حاصل خواهد شد، این حال توبه و انابه به سوی خداست. علی‌ای حال بحث طولانی است، فقط یک اجمالی خواستیم عرض بکنیم که اگر کسی یک حالت توبه پیدا کرد، این توبه را به سمت عمل ببرد و از زیاد روی از ناراحتی هایی که اعصابش رو خرد کنه فکرش رو فشار بیارد که از طرف شیطان هست، از این قسمت به بعد پرهیز بکنه. و در مقابل بعضی انسان ها هستن که اینها یه خورده پوست کلفتی دارد و شیطان زور دیگر او رو از خود راضی کرده. میگوید من هر سه محاسبه میکنم، چیزی نمیبینم، گناهی پیدا نمیکنم، همش خوبی، عبادت، علم، مطالعه، تحقیق، همه اینها میاد تو ذهنش. و این از اون دیگری هم خطرناکتره، چون اون دلشکستگی بالاخره در نهایت پاچی دارد، اما اینکه انسان دل نشکند و از خود راضی باشد، این خودش گناه بسیار سخت و سنگینی است. توجه کند که مگر من مخلص شدم؟ مگر مقام محمود رسیدم؟ من چه این سیره های تربیت رو داشتم که بگم هیچ گناهی نداشتم؟ حضرت می فرماید من اشد عیوب المرء ان تخفى عليه عیوبه، این که عیبه های شخص برش مخفی مونده، خود این از اشد عیوب است. جهل المرء بعیوبه من اعظم ذنوبه. مولا علیه السلام می فرماید انسان که به عیبه هایش ظاهر شد، خود این از بزرگترین گناهانه. در جای قرآن می فرماید فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا، خودتو پاک نبین، فقط اوست که می داند چه کسی پاک هست و اهل تقواست. ما همین تقوای ظاهریمون، همین پاکی های ظاهریمون، درونش چه گناه‌های سنگینی پنهان شده، روایات دست انسان رو رو می‌کنه. گناه‌های پنهان و بسیار خطرناک. امام صادق علیه السلام می‌فرماید من دخله العجب هلک، کسی که برایش همین خود را رضایتی آمد و خودش را دیگر پاچ دانست و بیگناه دانست، و خود این عجب انسان را هلاک میکنه. در جایی میفرماید مولا علیه السلام و ایاک و الاعجاب بنفسک و ثقت بما یعجبک منها و حب الاقراء فان ذلك من اوسق فرس الشیطان فی نفسه لیمحک ما یکون من احسان المحسنین. چقدر این گناه‌های مرموز پنهانی. آیا من از بچگی تا حالا هیچ به این خود برتربینی‌ها و عجبه‌ها و از این جنس از مشکلات مبتلا نبودم و یا الان مبتلا نیستم؟ امام صادق علیه السلام می‌فرماید ملعونون من ترأس، ملعونون من هم بها. چه معنای خشن سنگین! آیا من از بچگی تا حالا یک حال ریاست بازی و یا به دنبال ریاست شدن و یا اون نگاهی که در درون برای اینها تو فکر مشغول بوده اینا پیش نیامده؟ در روایتی حضرت می فرماید لا یدخل الجنه من فی قلبه مثقال ذره من کبرن، مثقال ذره لا یدخل الجنه. آیا من واقعا از همه اینها پاک شده ام؟ من هیچ گناهی الان مرتکب نیستم، در گذشته نداشتم، اعمال من صاف خالص به تمام معنا. مولا علیه السلام می فرماید تصفیت العمل اشد من العمل، کار کردن خیلی آسانه. همه میتونن، این منافقین، خود مشرکین در دنیا با چه فریبکاری های، با کارهای خوب این انسان ها را فریب می دهند و گرفتار می کنند به خاطر همون جذبه های همین کارهای خوب، کارهای پسندیده. اما درون اون چی هست؟ در نگاه دینی ما حجم عمل نیست، صورت عمل نیست، جوهر عمل هم بایستی پاک و خالص باشد. مولا الاسلام فرماید العمل کله هبا اون الا ما اخلص فیه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، انسان از بازار یه میوه میخره، مثل هندوانه ای چیزی با چه شوقی میاره که مهمون داریم و فلان، اون وقتی میخواد پوستش رو ببره میبینه توش دود در میاد. گاهی شاید دیده باشین اناری ظاهرش چقدر جالب، تا میزنیم که دود در اومد. جردکانی رو میشکنیم که توش پوچیده، چه احساس میکنه انسان؟ انسان عملهای پف هر قد میتونه، دیگران هم تعریفش میکنند، دیگران هم ازش موقع جون دادن که به طور کمال انقطاع از این عالم بریده شد و حقیقت خودش به خودش ظهور کرد، میبیند کله هبا اون. این هندوانه اون یه تکه، یه قاشقش فقط به درد میخوره، بقیه همه میرزه سطل آشغال. اون مقدارش در عمر خودش خالصا لوجه الله بوده، میبینه همون مقدار دردش خور، بقیه همه رو ریختن. اینها مصیبت هایی است. حضرت میفرماید الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. تازه هم ما با اخلاص عمل بکنیم، آیا این رو ما تا آخر عمرش از این دنیا بریم همینطور میتونیم نگه داریم؟ یا در مسیر زندگی با عجب، با منت، با خودبرتربینی، با یک گناه دیگر این رو دود کردیم؟ یک کشاورزی که چند ماه شب و روز با هزینه های بالا پنبه رو کاشته، حالا برداشت کرده تو انباری ریخته، با یه غفلت ساده یه چوب کبریت، یه شعله کوچولو، یه زرقه از سیم برق، یه هفته دیگه، یه ماه دیگه که میخواد بیاد سود ببره، میبینه همه خاکستر است و دود هست و افتضاح. اینا رو خدا تو این عالم نشون میده تا استبعاد نداشته باشیم که چطور آخه انسان این همه عمل شب و روز همیشه در عبادت، مسجد، جهاد، خدمت، برنامه، علم، موقع جون دادن همیشه دود. این چه اشد من العمل. انسان زحمت کشیده، 50 نفر مهمون دعوت کرده، دیگه بزرگ چرایه کرده، یک گونی برنج، وسائل همه رو ریخته، این همه هزینه، چند روز کار، اون وقت که میخواد به دیسه ها این برنج رو بکشه میبینه یه دونه فضله موش ازش در اومد. فضله موش، همه نجس، همه چی حسرت، پشیمانی. اینها رو خدای متعال قرار داده نه این شما وسواس باشیم برای چیزهای ظاهری، انتقال پیدا بکنیم که چگونه می شود انسان نم زحمت بکشد، استبعاد نکند، با یک عضو، با یک عوامل هفت اعمال همه زحمات و لذا سنین انسانی که احتیاز دارد دقتکاری در محاسبه رو دائما در حال خوف باشد و از این حال خوف این توجه رو تازه اگر انسان همه این اعمال خوب و خالص و مورد قبول رو داشته باشد قرآن می فرماید مربوط به تو نیست که اینها توفیق من داده بودم ولو لا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. یه بحث خیلی بحث عمیقی است این دیگه، من فقط خود آیه رو یادآور شدم، اینجا بوی جبر نمیاد، اون بحث جبر اختیار رو یه مختصر توضیحاتی در اوایل جلسات عرض شده بود، اینجا بوی توحید میدهد، بوی معرفت الله میدهد، بوی عبودیت میدهد. ولولا فضل الله خیلی جالبه، ما زکا منکم من احد، هیچ احدی در این عالم نمیتواند مستقلا خودش رو کسی بداند که میتواند ذاتن یه همچون بدون توکل به خدا، بدون استعانت از خدا، بدون توسل به ولایت خودش به تنهایی بخواهد. لذا امام صادق علیه السلام می فرماید مؤمن باید در یک حالت معلق بموند، معلق پا در هوا، همون لحظه که حال خوف براش غلبه کرد او رو بخواد افسرده بکنه، فشار روحی روانی بیاره و او رو از وظائف باز بدارد، اینجا زود برگردد به رجا و امید و رحمت خدا و بداند که این افراطیش که او رو از عمل باز می‌دارد از شیطانه. اگر یک امید بیجایی برای خود پیدا بکند، اعمال خود پیدا بکند، بترسد که این اعمال به درد او نمی‌خورند. خدا از فضل خودش عنایتی خواهد فرمود. یه حالت معلق بینابین. حضرت می فرماید خف الله عز و جل خیفتن لو جئته به بر ثقلین لعذبک ورجو الله رجاء لو جئته به ذنوب ثقلین لرحمک. باید اینطور پا در هوا باشید، از خدا بترس آنچنان ترسی که اگر نیچی همه انس و جن رو، بس قابل توجهیه در بین انسانات اولیای عالی مقامی وجود دارد، همه اعمال اینها رو به علاوه اجنه از شیعیان، بترس از خدا، خدا عذابت بدهد، امیدوار باش بر خدا آنچنان امیدی که اگر همه گناهان انس و جن را به جای بیاری به شرط توبه خدا برایت رحم می کند. در جایی می فرماید امام صادق علیه السلام فرماید کان ابی یقول، معلوم مطلب اینقدر مهم کلیدی حضرت تکرار می‌فرمودین عبارت رو، کان ابی یقول إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه در قلبش دو نور هست، نور خوف و نور رجا. اینا باید اینقدر متعادل باشند که راه نفوذ شیطان رو ببندند. این دو منگار ترازو رو حتما ملاحظه فرمودید که این دو منگار وقتی متعادل شد کاملا مساوی هم هستند. اگر یه ذره این شفه رو ما وزنش زیاد کنیم این تعادل به هم میریزه. حضرت میفرماد این نور خیفه و نور رضا در دل مؤمن اونقدر متعادل و متساوی هست که اگر هر کدوم رو اندازه بگیریم با اون دیگری سنجینی نمی کنه. اینقدر با هم متعادل. در یک جایی می فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع في الجنه احد، ولو یعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما قنت من الجنه احد. اگر یک مؤمنی بداند که در محضر خدا چه عقوبت هایی هست، هیچ احدی طمع بهش نمی کرد، هیچ احدی به اعمال خودش متکی و اعتماد نمی کرد، هیچ احدی در اینکه قبولی گناه من، توبه من، جبران اعمال من طمع بهش نداشت. و اگر کافر بداند که در محضر خدا رحمت خدا چی هست، هرگز ناامید، هیچ احدی ناامید نمی شود از رفتن به بهش. راز به روایات خوف و رضا که فراوان هست در احادیث ما، در آیات که توسل می دهد انسان باید در حال معلق باشد، در حال پادر هوا باشد، و این همون عبودیت است که دائما توجه به رحمت خدا و عنایت خدا، فضل خداست. این روایت رو هم، این عبارت رو از آقای امام باقر علیه السلام قضیه رو بخونم و این قسمت عرایزم. امام باقر علیه السلام فرماید دخل رجلان المسجد احدهما عابد و الاخر فاسق فخرجا من المسجد و الفاسق صدیق و العابد فاسق. الله اکبر. عالم عبودیت چه عالمی است، چه عالمی است این آدم در تحیر است. اصلا کل این عالم چه عالمی است، چقدر دقیق است، با کوچکترین غفلت چه می شود، با کوچکترین اخلاص در بندگی چه می شود. و الفاسق و صدیق، نه اینکه عابد ها، صدیق. بعد از اینکه خرج را المسجد شد و العابد فاسق و ذالکه انه یدخل العابد المسجد مدلا به عبادته یدل بها و تکون و فکرته فی ذالک و تکون و فکرت الفاسق فی التندم علی فسقهی و یستغفر الله عز و جل مما صنع من الذنوب. این بحث ها یک مسیری است برای انسانشناسی هم از نگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام، چه انسان چگونه موجودی است که با کوچکترین اخلاص و انقطاع از غیر خدا و اتصال به رحمت خدا و امید به رحمت خدا به کجا میرسد و انسان چگونه موجودی است که با توجه به نفس خود با همه زیبایی ها و خوبی ها که انجام داده با انقطاع از خدا و توجه به غیر خدا و توجه به خود و اعتماد به عمل خود به چه مصیبت بزرگی گرفتار می شود. در عالم ما نمونه های فراوان داریم از این جنس که عزیزان با مختصر دقت میتونیم در امور زندگی ها رو مشاهده بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.